أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. گفته شد غفلت عبارت از این است که دل انسان توجه و التفات نداشته باشد به اون چرا که مورد غرض اوست، یعنی غرض از خلقت اوست، مطلوب حقیقی اوست، اون چیزی را که انسان را سعادتمند می کند حقیقتاً. و در نتیجه سستی و فتور نسبت به تحصیل اون چرا که مطلوب حقیقی است، بی خبری دل است از اون چرا که موجب سعادت او می شود. این حالت دل عبارت از غفلت است. در مقابل او گفته شد یقظه است، یعنی اون حالتی را که برای دل و قلب عارض می شود که چشم باز می کند، منور می شود، به نوری که توجه پیدا می کند و التفات پیدا می کند به اون چرا که موجب سعادت اوست. خب در جلسه گذشته عرض کردم انسان روحش ترکیبی از ظرف‌های مختلف است که هر ظرفی به تناسب خود مظروفی دارد. ظرف ذهن در ربط با صور ممکن است مجمع صور مختلفه بشود یا معانی. حال این صورت‌ها و معانی هرچه باشند ممکن است به این که ظرف ذهن درش مفاهیمی علمی باشد ولی در ظرف دل خبری از این مفاهیم نباشد. ذهن با خبر است از یه سنخ علومی ولی دل بی خبر باشد. بحث ما به اینجا رسید. لذا ممکن است انسان سالها زحمت بکشد در مفاهیم اصول اعتقادی کار کند، براهین و استدلالات قوی در ربط با اعتقادیات را در ظرف ذهن جای دهد ولی دلش بی خبر باشد، غافل باشد. به این معنا که معرفت به اصول اعتقادی نداشته باشد. دانش دارد، بینش ندارد. غفلت در ربط با بینش است، نه دانش. ممکن است دانشمند باشد ولی دانشمندی غافل. و همچنین نسبت به مسائل اخلاقی، علوم اخلاقی را از نظر مفهومی بداند، ولی هیچ کدام را به کار نگرفته باشد برای تهذیب نفسش. نفس مهذب نشده است. ممکن است فروع فقهیه را که دستورات عملیه است خوب بدارد، اما نعوذ بالله، این فروع فقهیه برای امارت چیه؟ اعضا و جواره است. آباد کردن اونهاست، به کار نبسته است. یعنی اون چرا که از واجبات است نعوذ بالله عمل نکرده است، اون چرا که از محرمات است ترک نکرده است. این از نظر قلب و دل غافل هست. مثال، خوب دقت کنید. اگر کسی بیمار بود مراجعه کرد، فرض کنید به طبیب یا کتب طبیه، نسخه درد را در دست گرفت، آیا با گرفتن نسخه و دستور العمل درد برطرف می شود یا باز بیمار است و دردمند؟ هزاران نسخه بگیرد بیفایده است. کسی که غافل است با جمع کردن مفاهیم در مخازن ذهنیش بیدار نمی شود، هوشیار نمی شود. با بکارگیری اونها، بله، دستورالعمل برای تهذیب نفس گرفتم و بعد بکار بستم. در اونجا بله، دستورالعمل را گرفتم که داروی این درد چیست، دارو را تهیه کردم و سپس آشامیدم، اونجا لذا ما در روایت داریم از زین العابدین صلوات الله علیه در اصول کافی است در باب علم می‌فرماید کسی که دانش داشته باشد، علم داشته باشد و در کنارش عمل نباشد، این علم وزر است برای او، بر او نمی افزاید در بعد اعتقادی الا کفر و از نظر معرفتی الا بعد. مراجعه کنید. حالا می‌رسیم روایات من مطرح می‌کنم در باب. خب در اینجا این سنخ افراد اگر بخواهند، یعنی پیش خودشون خیال می‌کنند دیگه، خیال می‌کنند با فراگیری این مفاهیم سعادتمند شدند و چه بسا با القای مفاهیم دیگران را هم سعادتمند کنند. این که خودش را سعادتمند بداند با جمع آوری این مفاهیم خود یک غفلت است. این نیست. اما راجع به دیگران، در باب دیگران، اینو من یه مقداری بازش میکنم، روایات رو هم میخونم، چون بسیاری از افراد هستن که واقعا مایلن که دستگیری کنن ولی نعوذ بالله خود افتاده اند و غافلند. اگر واقعا بخواهند دستگیری کنند خودشان مقدمند بر دیگران. مراقب باشند در دام این غفلات قرار نگرفته باشند و در وادی غرور سقوط نکرده باشند. در باب دیگران ایلقا کردن به دو نحو است. اول به نحو توصیفی ما میگی، دوم از نظر روش به نحو وعظ و پند دادن. یه وقت یک کسی به دیگری میگه بله فلان غذا برای فلان بیماری مضر است، فلان دارو برای فلان درد مفید است. این توصیفی است. اگر چنین بکنی چنان می شود، توصیفیست. یه وقت اینطور نیست، انذار و تبشیر و امثال اینها پیش میاد که جنبه های موعظه‌ای دارد. می بینه دستش رو دراز کرده به سوی یک غذایی که مضر، آقا نخور می کشد تو را، جمع توصیفی نیست.
یا فرض کنید غذایی است که مفید، دارویی است که مفیده، آقا بخور، اگر بخوای خوب بشی بخور، هم میکنه. چه خاصیت ها دارد؟ هی شروع میکنه. لحن دو جور لحن میشه باشه، به تعبیر ما توصیفی و موعظه‌ای. بله، حالا بعد عرض میکنم گاهی لحن ممکنه توصیفی باشد ولی قصد موعظه کردن و پند دادن باشد. ما این رو داریم در کلمات بزرگان که اینا رو بسا بعد ما برسیم اینو بازترش رو عرض میکنم. کسانی را که خود غافلند ممکن است به ظاهر به خودشان شکل موعظه‌ای بدهند که برن پند میدن، ولی بدانند که بیفایده است. چون من بعد انشالله موعظه رو میگم یعنی چه شرایطی هم داره، ما به اینش کار نداریم. اونایی که فاقد هم. کسی که خواب است، گفتیم محال است بتواند دیگری را که خواب بیدارش کنه. مرده نمیتواند مرده دیگر را زنده کند. ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ نه، میگیم موزه حیات قلوب است. روایت شو بعد عرض کن، ما به اینش کار نداریم، موزه بس شو بعد. اینها حد اکثر کاری که میتوانند بکنند توصیف کنند، لحن توصیفی داشته باشند. خب اینها بدانند به این که دو مصیبت بزرگ دارند. این دو مصیبت رو من از روایات میخونم. ان اشد الناس، که جلسه گذشته آخر بحث بود، روایت از امام صادق صلوات الله علیه که معلق نخونیش نرم کنه. ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره. روایت اینا تو اصول کافی هست، من از بهار میخونم، ولی هر دو روایت در کافی است و بهارم از کافی نقل کن. باز از امام صادق صلوات الله علیه همین تعبیر: من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره. خوب دقت کنید، اولی بحثش اشد ناس حسرتن یوم القیامه بود، یعنی در بین مردم کسی که در قیامت حسرتش شدیدتر است، دوم عذابش شدیدتر است. روایت سوم باز از اصول کافی است، من از بهار میخونم، باز از امام صادق صلوات الله علیه و به تعبیر ما، ما این روایت خصوص سوم رو از سندی صحیحش هم میدونیم، صحیح ابن ابی عفان است. یعنی سندش بسیار قوی است. قال ان من اعظم الناس حسره يوم القيامه من وصف عدلا وخالفه الى غيره. اینها یکی عدل درش به کار رفته، کسی توصیف عدل بکند بعد از نظر عملی برخلاف او عمل کند. ببینیم عدل چیه. بعد به این که اشدیت حسرت و عذاب در قیامت یعنی چیه، به چه اعتبار؟ زیبایی این روایت در اینه، خوب دقت کنید، دارد همش دارد وصفه عدلا و عملا به غیرش، یعنی حرف خوب بزند ولی عملش چی؟ خوب نباشد. توصیف می‌فرماید در هر سه روایت جهت اینه، ندارد به این که کسی موعظه کند، چون کسی که بی عمل است، توجه میکنید، این اصلا نمیتواند موعظه کند، چون موعظه شرایطی داره که بعد عرض میکنه. بله میتواند توصیف کند حق را، ازر ظاهرا مثال و این است به این که میتونه کسی بگه فلان غذا مثلا توصیف کن خوبه، فلان دارو مثلا کذا، اینا رو میتونه بگه، مضر است. اما بخواد یک کاری کنه دیگری را من کنه که نخوره او و اثر بذاره، خوب دقت بکنید چه کرده، مسخرش میکنه، خودش داره یه چیزی میخوره، نخور مضره، میکشه، خودش داره میخوره، عجب خنده داره. رطب خورده منع رطب کی کنه؟ نمیشه. خب لذا یکی از زیبایی هایی که در این روایات به کار رفته وصف است، من وصف عدلا، توصیف کن نمایزه، لحن توصیفی است. خب عدل چیست؟ عدل در سه رابطه میشه این رو معناش کرد و هیچ مانعی هم نداره، همش هم درست. از وصف عدلا یعنی وصف دین حق را در باب اصول اعتقادی، ما با اصول اعتقادی رو اون چرا که حق است که بگو، مانعی هم نداره. شروع کند، فرض کنید راجع به توحید بگه، نبوت بگه، امامت بگه، معاد بگه و در باب نبوت و امامت مثلا فرض کنید که به خصوص فرض کنید در باب امامت دین حق عبارت از تشیع است و شروع کنه گفتن، از ولایت اهل بیت بگه چه این وصفه دارد عدل میکنه، ولی چی از در عملی چی اینطور نباشد، از تشیع تعریف میکنه و تشیع به معنای چی پیروی کردن از اونهاست، عملش که نگاه کنیم این عملش با عمل امیرالمومنین علیه السلام ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین تطبیق نمی کنه، داد از ولایت میزنه چه بسا مسائل ولایتی رو هم از نظر مفهومی خوب تر بکنه ها، خوب دقت بکنید، عمل رو نگاه میکنیم ببینیم اصلا و ابد. دم از محبت میزنه اما عمل رو نگاه میکنیم میبینیم عمل عمل دوست نیست، عمل دشمنه در انجام میده. عدل به معنای دین حق، توصیف عدل عدل در ربط با مسائل اخلاقی اون حالت اعتدالی نفس رو داره میگه. چجوری میشه؟ یعنی به حالت افراط و تفریطی نباشه نسبت به شهوت، غضب، امثال اینها که محور مسائل اخلاقیات قرار میگیره. عدل است اونجا. اما خودشو که نگاه میکنیم میبینیم نه، عمل به غیره فاقد. در بود فروع فقه به قول ما جنبه های عمل قانونی، اون چرا که داره میگه موافق است با چی؟ با قانون عدل. چون ما معتقدیم تمام احکام الهی چی اینها؟ اینها عدل است. نیست این تو؟ وصف عدل داریم، چه حرام است چه حلال است میگه، همه هم همه درست موافق با قانون عدل است. خودشو نگاه میکنی عمل نمیکنی، واجبات ملتزم نیست، محرمات تجر. من وصف عدلا بعد از نظر چی؟ عملی مخالف با اون چرا که توصیف می کند عمل می کند. خب این در قیامت اشد ناس است حسرتن و عذابا. خب حسرتش چرا شدید است؟ اینجا یه جنبه اضافی و مقایسه‌ای در کاره و او به نسبت به کسی که نمی‌دانست و عمل نکرد در نتیجه، سه دیگری را هم امر نکرد و توصیف چه نکرد. چون نمی دانست عمل نکرد و توصیف هم نکرد، چون نمی دونه دیگه. اون که نمی دانست و عمل نکرد و توصیف نکرد، اون روز قیامت حسرت دارد. این که شبهه نیست، روز قیامت میشه اونم دست خالی است. اون دست خالی است، این هم دست خالی است، اما با هم فرق دارن. این میدانست و در هلاکت افتاد و او نمیدانست و در چی هلاکت افتاد. او که نمیدانست وظیفش این بود بره راه را از چاه تشخیص بده. این راه را از چاه تشخیص داد، پا را توی چاه گذاشت. چه تعبیر بکنم؟ هر دو ته چاه هست. اما اون که میدانست و در هلاکت افتاد، حسرتش چیه؟ بیشتر شدید است. این در یه رابطش. دوم، گاهی ممکن است توصیف که شخص می کند برای دیگران با همون لحن توصیفیش، گاه اینجوری توصیف می کنه دیگری می شنوه، با شنیدن این توصیف این شخص روی مبادی که در درون خود دارد متنبه بشه. اثر از توصیف این نیست، از چیزی است که او در درون داشته و مقدماتی بوده درش، متنبه بشه. او برود به اون چرا که این میگوید عمل کند و نجات پیدا کند. و این اون چرا که میدانست بهش عمل نکرد. هر دو روز قیامت آمدن. این که توصیف عدل کرده است نسبت به او، خب در اینجا خوب دقت بکنید. کسی عدل را می دانست، توصیف نکرد. کسی عدل را می دانست، توصیف کرد. اون که توصیف کرد و دیگری نجات پیدا کرد با اون که توصیف نکرده است چه؟ اینی که توصیف کرده است حسرتش بیشتره. چرا؟ چون وسیله توصیف او نجات پیدا کرده، خودش بیچاره گرفتار است. مقایسه اینجوری بکنید. تا تا بریم سراغ عذابش. من چند تا روایت بخونم. تعبیر عجیبی دارد. روایت متعدد ما به این مضمون داریم. این جزء اون روایاتی است که در باب معراج پیغمبر وارد شده است که بله دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله که مررت لیلة اسرا بی علی اناس تقرض شفاههم بمقاریض من نار. یعنی من شب معراج رفتم، من مرور دادن، عبور دادن به گروهی که اینها رو داشتن لبهاشون رو با قیچی به تعبیر ما آتشین اینها رو قیچی میکردن. فقلت من ها اولائی یا جبرائیل. از جبرائیل پرسیدم نه کیا؟ در یه روایت اینو داره که از جبرائیل پرسیدم، در یه روایت دارد به این که فقلت من انتم، خودم به اینا رو کردم، شما کیا هستی؟ از خودشون پرسیدم. قالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه. ما از اونایی بودیم که امر میکردیم به خیر ولی خودمون عمل نمی‌کردیم. اینا رو خوب دقت کنن، اونایی که به خصوص رشته های تربیتی بچه های مردم در دستشون هست، بچه و بزرگ هرچی بخواد باشه، و ننها عن الشر و نأتیه، از معصیت اونها رو نهی میکردی ولی خودمون مرتکب میشودی. نعوذ بالله. که حالا من عرضم این غیر امر معروف و نهی از منکره به معنای واجبه، که من اینا رو مکرر گفتم که موعظه غیر اون جنبه وجوبی داره، اینا پیوند به یک معنا از نظر بحث فقهی ندارن. امر معروف نهی از منکر واجبه هر دو تاش، گرچه خود آمر و ناهی خدمت تو عرض شود که عمل نکن ولی واجبه برش، جنبه های دیگری داره. حالا اختلاف فقها را من میدونم، من اینا رو دیدم و خیال نکن اطلاع ندارم. بله بعضی حتی از فقها در باب امر معروف و نهی از منکر این فتوام دارین تو فقهاشیه که میگن به اینکه نخیر، یکی از شرایطش اینیست که به اینکه آمر به معروف باید خودش عمل به معروف بکنه و ناهی از منکر باید خودش تارک منکر باشه، تو فقهاشی هم داریم فتوا دادن، ولی من به فتوا اونا کار ندارم، توجه میکنید؟ ولی اون چرا که ما داریم الان از ذره فقهی اینه. خدمت رو عرض شود که ما بحث اون بحثه مباحث اخلاقی است. بحثمون راجع به این است که توصیف عدل بکند و خودش عملا مخالفه عذاب قیامتش. یه روایت از امام باقر صلوات الله علیه، راوی میگوید قال علی ابو جعفر علیه السلام ابلغ شیعتنا انه لن ینال ما عند الله الا بعمل. این پیام من رو برسون به شیعان ما که اینها هیچگاه دست پیدا نمی کنند به اون چرا که نزد خداوند است، یعنی از ثوابها، اجرها، اون التزازات معنویه مگر به عمل. خب و ابلغ شیعتنا، اینم بهشون پیام منو برسون، ان اعظم الناس حسرتن یوم القیامه من وصف عدلا ثم یخالفه الى غیره. اینم بهشون برسون. حسرتتون زیاد بیشتر قیامت، یعنی دلسوزتون اونجا بیشتره. این کسانی را که توصیف عدل میکنن، عرض کردم دیگه در سه رابطه هم گفتم، اصول اعتقادی، جنبه های اخلاقی، جنبه های چی؟ حتی فرع فقهی عمل. این یه نه به توصیفی ما بهش میگیم این رو، یه نه موعظه‌ایست. بله، در نحو توصیفی اگر واصف اهلیت موعظه داشته باشد و قصد موعظه، موعظه حاصل میشه، یعنی پرده غفلت دریده میشود و متنبه میشه، ولو به شکل توصیفی بگه که حالا من بعد یارو شالو در آتی ما کمی بازترش میکنم. اگر به نحو توصیفی نبود، نه به شکل موعظه‌ای بود، در اینجاست که بحث غفلت و یقظه همینجا مطرح میشه. چون ما بحثم این بود که چه چیز غفلت را برطرف می کند. ما در روایات بسیار داریم و از آیات هم استفاده می شه مسئله موعظه است، در صورت که از اهلش چی صادر می شه. مهم اینه. حالا من چند تا روایت می خونم، گوش کنید و بعد انشالله در آتشه توضیح می دهم. چون موعظه رابطش با دل است، خوب دقت کنید، توصیف عدل رابطش با دل نیست. مسائل علمی بیان کردن، توجه میکنید چه عرض کردن، او رابطش چیه؟ رابطه مستقیم با دل چیه؟ نداره. اما اون چه که رابطه مستقیم با دل دارد موعظه است، رابطه مستقیم با دل دارد. اینی که عرض میکنم خوب دقت بکنید و به خصوص باز عرض میکنم، تأکید میکنم اونایی را که یه رشته های تربیتی در دستشون هست بدانن که اگر بخوان برد داشته باشن در کارهاشون، یه رابطه با دل طرف باید برقرار کنن، اون هم جنبه های موعظی که البته شرایطی داره انشالله در آتیه مختصر عرض میکنم. موعظه رابطه با دل دارد و غفلت هم رابطه با چی داره؟ با دل دارد. یقظه هم چی بود؟ رابطه با دل داشت. حالا من چند روایت بخونم که همه این مسائل درش هست، چند تا روایت متعدد که من این از روایات گرفتم. یک، المواعظ و حیات القلوب. معلوم میشه موعظه ها در ربط با چیه؟ با دل هاست، زنده کننده دل است. المواعظ ثقال النفوس و جلاء القلوب. این دل را جلا می دهد موعظه، روح را صفا می بخشد. بالمواعظ تنجل الغفله. این دیگه اول موعظه رابطش با دل، دو و او این است که خب چه نقشی دارد موعظه نسبت به دل، چه حالت دل رو روش نقش داره، غفلت رو برطرف میکنه.
بالمواعظ تنجل الغفله، با موعظه است که غفلت برطرف میشه. قد تیقظ من تعظ، بیدار شد، یقظه پیدا کرد، همون تعبیراتی که ما داشتیم چون بحث غفلت یقظه رو کردی، کسی که در مصب به موعظه قرار گرفت و پند گرفت، در یه روایت دارد نعم الهدایه الموعظه. بنابراین من نظرم این بود که روش موعظه‌ای باشد. بله، موعظه سر و کارش با دل و نقش مهمش این است که پرده غفلت را برطرف می کند، طرف را از خواب غفلت بیدار می کند و به یقظه می کشاند. اما بس در واعظ است، این توجه کنید که باشه بس در واعظ است، این کار هر کس نیست. برای اینکه پرده غفلت برطرف بشه، بیدار بشه، هوشیار بشه، البته مراتب داره که شاید بعد اشاره کنم، و گاهی ولو به نحو توصیفی هم بگه دل رو تکون میده طرف. میکند دل رو، گویی هم هست نعوذ بالله که هیچ اثری ندارد، گاهی اثرهای عکس هم دارد. داستانی به ذهنم آمد، یعنی جریانی تاریخی شنیدید که یزید لعنت الله علیه بعد از آنی که اون جریان شام تمام شد، یکی از صحنه‌ای را که درست کرد این بود، زین العابدین صلوات الله علیه را آورد به مسجد، جمعیت رو خبردار کرد، اومدن تبلیغات آورد، خب جمعیت هم پر، خودش هم نشسته، اون خطیب رو فرستاد واعظی، واعظ درباری و بالا منبر، نعوذ بالله، شروع کرد جسارت کردن به علی علیه السلام، به حسین علیه السلام، تعریف از معاویه و یزید. گفت هم وسط های صحبتش زین العابدین صلوات الله علیه صداش بلند شد، حالا اون وضع اسیر است. خوب دقت کنید، به حسب ظاهر خوب این رو خارش خواستن بکنن، حضرت رو آوردند و نشوندند و این حرکات، یه مرتبه صداش بلند شد ویلک ایها الخاطر، وای بر تو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، خوشنودی مخلوق رو با سخط الهی تو تعویض کردی برای خود. دارد حضرت رو کرد به یزید، او اجازه میدی من برم، ها من برم با سمرگم صحبت بکنم،
این خطیب اول این چی کار میکرد؟ پرده های غفلت مستمع را زخیم تر میکرد. کارش دارد یزید اجازه نداد، اصرار کرد حضرت و مردم بالاخره چیز کردن. حالا کاری من به صحنه ندارم که در زیر فشار افکار عمومی جلسه قرار گرفت یزید، چون میشناخت، گفت شما نمیشناسین، من میشناسم این خاندان را. اجازه دام حضرت در بالا نمید. شروع کرد صحبت کردن، ایها الناس اعطینا ست و فضلنا بسب. شروع کرد صحبت کردن. من حالا نمیخوام خود برای چیز کنم تا رسید به اینجا. جنبه توصیفی است، خوب دقت کنید، هنوز لحن موعظه‌ای نگرفته به خودش. اول جنبه توصیفی دارد که خود برای شما نگاه کنید. فرمود ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، مردم، کسانی که من رو میشناسن خب میشناسن، اما اونایی که منو نمیشناسن میخوام خودم رو معرفی شو. این جنبه جنبه توصیفی است. و من لم یعرفنی فقط اعرفه به حسبی و نسبی. من کیم؟ شروع کرد، انا ابن مکت و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرک به اطراف الردا، انا ابن من دلا فتدلا. شروع کرد دلا فتدلا، گفت حضرت من. یه مرتبه این جمله، انا ابن الحسین القتیل کربلا. ای بابا چه شد؟ انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضا، انا ابن فاطمه الزهرا. آقا شروع کرد حضرت در تاریخ میگن تموم نشده بود خطبه، زج ناس بالبکا. ببینید چه میکند، چجور این قفلت ها رو برد. مردم زار زار گریه کرد. اینجا دید یزید چه کنه، چه کنه؟ به مؤذن گفت اذان بگو. تا شروع کرد اذان دارد حضرت ساکت شد. شهادت به وحدانیت، شهادت به رسالت، بعد وقتی شهادت به رسالت پیغمبر اکرم داد، دارد حضرت رو کرد بهش، گفت را سوگند میدهم به حق این نامی که بردی. به لحظه ساکت شو، به محسن ساکت شو. دارد حضرت رو کرد به یزید، گفت به این که این شخصی رو که نامش رو برد اگر بگی جد توست که خب خودت میدونی دروغ میگه، دیگران هم میدانن و این جد من است. خب این که جد من است، حالا من ازت سوال میکنم، چرا فرزند او حسین را کشتی؟ چرا اموالش رو به غارت بردی؟ چرا این دخترانش رو به اسارت آوردی؟ اینجا شروع کرد حضرت اینها رو گفتن. جمعیت گریه میکنن. دارد و احوا الی جیبهی فشق
زین العابدین دیگه حالش منقلب شد، دست برد و گریبان چاک زد.
من عزیزم که چنین نزد شما خار شدم، بی سبب در غل و زنجیر گرفتار شدم. ایها الناس منم آن که به هنگام صلات تشنه لب شد پدرم، کشت لب شد فرات. خواهرانم به اسیری سوی شام آوردی، خواهرانم به اسیری سوی شام آوردی، بهر ماه دیه به سنگ از لب بام آوردی، حرم خاص خدا مجلس عام آوردی، بسد در نزد یزیدم چو غلام آوردی، زد یزید از ره بیداد به پیش نظرم، چوب خزران به لب فیض بیان پدرم. آه ای فلک شام کجا، سید سجاد کجا، تل تبدار کجا، آن همه آزار کجا. نمیدونم چه گرد دشمن در شام، زین العابدینی که صحنه های جان سوز کربلا رو دیده، آن آقایی که بدن های قطعه قطعه شده رو خاک دیده، سرای مزهر بالای نیزه دیده، آتش زدن خیمه ها دیده، آواره شدن بچه ها به بیابون دیده، ناله الاتش شنیده، جان دادن بچه ها میان بیابون دیده. یا الله این طور نسبت میدن از آقا سوال گردن، آقا کجا بیشتر به شما سخت گذاشت. کربلا یا کوفه یا شام، بفرماید امان از شام، امان از شام. آی 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 فرماید ای کاش مادر مرا نزایید بود، من شام رو نمی دیدم و با یزید رو به رو می شدم. منهال میگه از دم در خرابه شام گذر میگردم، چشمم به آقا علی ابن الحسین افتاد، احوال آقا رو پرسیده، فرماید منهال چگونه باشد حال گزی که اسیر دست یزیده؟ ای منال ما رو در این خراب جا دادن، سقف نداره، روزهای بچه ها زیر آفتاب می سوزن، شبها از سرما خواب نداره، ای بچه ها یه وعده غذای سیر نخوردن. آی فرمود منال صبح ما رو وارد شام کردن، غروب ما رو در این خراب جای دادن. گفتم آقا از دروازه تا خرابه راهی نبود، چه شدی مسافت کوتاه یه روز به طول انجامی؟ بفرماید از بزر هر کوچه و بازار ما رو نگاه می داشته، مردم شام به تماشای ما آمده بوده، این خانوم ها و بی بی ها از خجالت سرشون رو به زیر انداخته بود. این مصائب دل زین العابدین آتش زده. آیا ورموده باشد ما رو از محله یهودیان عبور من داده، یا بقیت الله. گفتن اینها بچه های همون علیان که در جنگ خیبر بدران شما کن، اونقدر خاکز در آتش به سر ماریخ نم. ای جمله دیگه به یاد همه اموات، شهدا، علما، امام بزرگوار و حضرت آیت الله مرعشی النجفی و همه شیعان امیر المؤمنین فیض ببرن، دیگه شبهای آخر ماه زفره، چند شبی دیگه بیش باقی نمونده. خدایا باب روی زین العابدین شبها ما را از این مجلس دست خالی برمگرده، خدایا هوایج این جمع روا بفرمو، خدایا خدمت گزاران بدین و قرآن و کشور مغزوزن